خدا قوت میگیم به همه شما هموطنان عزیز، مخصوصا کشاورزان و باغدارانی که در سرما و گرما مشغول فعالیت هستند. ساعت 8:30 دقیقه است. دعوت میکنم شنونده برنامه شاخه های طلایی باشید.
کارگز شبکه رادیویی اختصاصی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، شنونده های شبکه رادیویی اختصاصی و برنامه شاخه های طلایی. یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های شاخه‌های طلایی همراه شما هستیم، مجله رادیویی که به بررسی مشکلات باغداران و بهره برداران می‌پردازد، نکات و تجربیات کارشناسان حوزه‌های مختلف باغبانی رو در اختیار علاقه‌مندان قرار میده و تلاش می‌کنه تا به سمت کشاورزی مدرن راهنمون بکنه باغداران عزیز رو تا شاهد شکوفایی و رونق محصولات باغی باشیم بیش از پیش. با ما همراه باشین در حدود یک ساعت پیش. حضور شما شنونده های عزیز، علاقمندان به حوزه باغبانی، بهره برداران و باغداران زحمتکش عرض بکنم که اگر موضوعی رو مد نظر دارید میتونید مطرح بکنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-36-37. موضوع مطرح شده شما مورد بررسی قرار میگیره و امید به خدا در برنامه های آتی با موضوع شما برنامه رو پی خواهیم کرد. انگور خشک یا کشمش یکی از فراورده‌های پرطرفدار انگور در جهان است. حضورتون عرض بکنم که حدود 600 نوع انگور در جهان شناسایی شده و با این تنوع انواع مختلفی از کشمش هم در بازار وجود دارد. از انواع انگور، انگور سبز بیدونه، انگور سیاه، انگور سبز کشمشی و انگور یاقوتی رو میشه نام برد. انگور سبز کشمشی با بالاترین کیفیت در سراسر جهان به فروش میره. انواع کشمش با توجه به نوع انگور، روش و شرایط خشک کردن و مواد افزودنی مجاز به نام‌های مختلفی عرضه میشه. با این مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، مشخص شد که امروز در برنامه شاخه‌های طلایی می‌خوایم بپردازیم به تولید کشمش در کشور. پس همراه ما باشید. مهمان امروز برنامه شاخه‌های طلایی آقای دکتر بیژن کاووسی هستند، عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، تا با ایشون همراه بشیم و نگاهی داشته باشیم به وضعیت تولید کشمش در کشور. آقای دکتر کاووسی سلام بشه.
با عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و تمام همکاران گرامی و تمام شنوندگان عزیز،
سلامت باشین. در ابتدا بیشتر آشنا بشیم و یک گزارشی رو برای ما و شنوندگان شاخه‌های طلایی بفرمایید از میزان تولید کشمش در کشورمون.
به نام خداوند شهد و شکر، همان خداوند سراسر هنر، همانی که از خال تاک آفرید، همان خالق خوشه های بارور. انگور یکی از میوه های مهم و ارزشمند در کشور ایران هست و یک میوه بهشتی است که بعد از خرما بیشترین نام را در قرآن کریم به تعداد 11 بار به خودش اختصاص داده که بعدش زیتون، انار، انجیر هست.
بله.
و کشور ما پتانسیل ویژه‌ای رو برای این محصول داره و این محصول به صورت تازه خوری، کشمش، آب انگور، کنسانتره، شیره، سرکه و حتی روغن انگور استفاده میشه که بحث ما در مورد کشمش است.
بله، تولید کشمش در کشورم.
بله، در کشور ما خوشبختانه همونجوری که اشاره شد جایگاه ویژه‌ای را از نظر تولید کشمش در دنیا داره و در حال حاضر سومین صادرکننده کشمش در جهان هستیم.
بله.
و کشوری مثل ترکیه و آمریکا تو رتبه اول و دوم هستند. بیش از 80% از صادرات کشمش در جهان توسط در واقع ترکیه، ایران و آمریکا و حتی شیلی تولید میشه و جالب است که برخلاف انگور، کشمش ایران به حدود بیش از 100 کشور جهان صادر میشه که از بین کشورها در واقع ما میتونیم به عراق، امارات، روسیه، قزاقستان، اوکراین، ترکیه، اسپانیا، الجزایر و پاکستان اشاره کنیم.
درسته.
و حتی ممکنه این محصول استراتژیک به صورت عمده به سایر کشورها صادر بشه، اونجا بسته‌بندی بشه و به هر حال کشور ما جایگاه بسیار خوبی رو از این نظر به خودش اختصاص دادن.
بسیار عالی، توضیحات ابتدایی حضرت عالی بسیار کامل بود. یه نگاه و شمای کلی رو درباره میزان تولید کشمش در کشورمون دونستیم و کشورهایی که صادر کردیم. آقای دکتر، همینجا یه نگاهی داشته باشیم به مزیت‌های اقتصادی تولید کشمش.
بله، خب مثلا من با توجه به همین بحث صادرات محصولات غیر نفتی،
بله،
کشمش میتونه جایگاه ویژه‌ای رو داشته باشه چون که یک ماده فراوری شده هست و امکان جابجایی هم به نقل و انتقال اون از سایر میوه خیلی راحت تر هست و میتونه در واقع عرض آوری بسیار خوبی را به داخل کشور داشته باشد و به خصوص در کشورهای همسایه ما خیلی طالب هستند. و با توجه به اینکه به هر حال برخی ارقام خاص برخی کشورها هست، مثلا انگور که ما در کاشمر داریم به نام پیکامی که کشیده هست، کشیده و به نام کشمش سبز هست، این جایگاه خاصی را برای صادرات و عرض آوری در اقتصاد کشور میتونه داشته باشه. یا اینکه خود مویز که بیشتر خاص کشور ما هم میتونه باشه، چون مویز به انگور خوش‌شده بزدار هست ما و ما ارقام گوشتی بزدار خوبی داریم، میتونیم برتری خاصی را در دنیا داشته باشیم و از این نظر میتونه جایگاه خاصی را در اقتصاد کشور انشالله خودش اختصاص.
بسیار عالی. و یه اشاره هم داشته باشین آقای دکتر که در کدوم استانها از کشورمون بیشترین میزان تولید کشمش رو شاهد هستیم؟
به طور کلی چون بحث کشمش هست، کشمش یعنی تبدیل انگور بیدانه و یا بیبذر به در واقع سرآورده‌ای به نام کشمش، لذا چون این رقم یعنی رقم بیدانه قرمز و سفید در برخی از شهرها در برخی از استانها خاص هستند، مثل در واقع استان قزوین در شهرستان تاکستان، استان همدان در شهرستان ملایر، اینا خاص هستند در واقع.
بله.
و همچنین آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و در فارس بیشتر به صورت تازه خوری و حالت فراوردی اون بیشتر به صورت مویز هست. خود کشمش، کشمش هم داریم ولی بیشتر حالت مویز هست. بله، که مویز در واقع انگور بزدار خوش‌شده هست، هم سیاه و هم سفید هست که به بازار عرضه میشه.
پس در تاکستان و ملایر بیشترین میزان رو شاهد هستیم و انگور خاصی رو. درسته، بسیار عالی. آقای دکتر کاووسی، حالا که کمی در بخش‌های قبل و سوال پیشینم درباره ارقام مختلف انگور صحبت کردیم، یه نگاهی هم داشته باشیم به عنوان سوال پایانی در این بخش که چه ارقامی از انگور مناسب‌تر هست تا تبدیل بشه به کشمش؟
بله، نگاه کنید کل ارقام انگور در کشور ما به دو گروه تقسیم میشن، یه گروهشون بیدانه هستن، یه گروهشون در واقع برزدان هستند. گروه هایی که بیبرز هستند و تبدیل به کشمش میشن غالبش رقمی است به نام بیدانه قرمز و بیدانه سفید که تبدیل به کشمش و پلوی میشن بیشتر.
بله.
و اینا در واقع در همون استانهای قزوین و همدان و آذربایجان شرقی و غربی اینا بیشتر کش میشه، ولی در استان مثل فارس رقم عسکری و رقم کشمشی بوانات هست که باز تبدیل به کشمش میشن، ولی در خراسان در کاشمر رقمی داریم به نام پیکامی که باز ویژه
کشیده هست.
اما امروزه طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی برخی ارقام دیگر وارد شده به داخل کشور، ارزیابی شدن و به نام ترکمن چهار که رنگ سیاه داره و در واقع انگور سیاه هست، بی‌بذر و ذریب تبدیلش به کشمش هم بسیار خوبه. و ارقام دیگر هم بدون بذر داریم مثل فلیم سیدلس، بلت، اینا که علاقه بسیار تازه خوری هست. ولی در حالتی که بذردار باشه ارقام مثل رتوی، ریش بابا و سمرقندی اینا رو هم تبدیل میکنن که به صورت در واقع مریض میشه، خیلی هم ارزش خاصی داره. و اگر سوالی باشه من بیشتر.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر کاووسی که در این بخش با ما همراه بودین. کماکان با ما همراه باشین. بخش اول از گفتگوی بنده با آقای دکتر بیژن کاووسی، عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس رو شنیدید. امروز با شما همراه هستیم در برنامه شاخه‌های طلایی از رادیو اقتصاد با موضوع و محوریت تولید کشمش در کشور.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم. اخبار باغبانی این هفته رو تقدیمتون میکنم. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت برای نخستین بار مرکبات ایرانی به چین صادر میشود. محمد مهدی برومندی معاون وزیر در امور باغبانی گفت اخیراً تفاهم‌نامه‌ای با چین امضا شده که بر این اساس قرار است مرکبات ایرانی برای اولین بار به چین صادر شود. وی گفت سالانه حدود 250 تا 300 هزار تن مرکبات از کشور خارج می شود که امسال تولید مرکبات در کشور نیز نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته. به گفته وی چینی ها بیشتر خواستار لیمو شیرین ایرانی هستند. برومندی افزود صادرات مرکبات به کشور چین از سال جاری آغاز شده. وی همچنین به صادرات سیب درختی به کشور پاکستان اشاره کرد و گفت میزان این صادرات نیز در ماه‌های آینده توسعه پیدا می‌کند. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی از پیشبینی برداشت 3500 تن خرما از نخلستان‌های خراسان جنوبی خبر داد و گفت تولید خرما 20% کاهش یافته. منوچهر شایسته گفت برداشت خرما از سطح نخلستان‌های خراسان جنوبی به ویژه در شهرستان‌های نهبندان و طبس آغاز شده است. وی با اشاره به اینکه سطح نخلستان‌های استان 1155 تن است گفت بیشترین سطح نخلستان‌های خراسان جنوبی مربوط به شهرستان طبس است. به ادامه داد سال گذشته از سطح نخلستان‌های خراسان جنوبی 4370 تن خرما برداشت شده است. وی گفت پیش بینی می‌شود که در سال جاری از سطح نخلستان‌های استان 3500 تن خرما برداشت شود که این رقم در مقایسه با آمار سال گذشته کاهش 20% داشته. وی بیان کرد گرمای زودرس و عوامل طبیعی از جمله دلایل کاهش طبیعی برداشت خرما طی سال جاری در خراسان جنوبی بوده است. شایسته یادآور شد اگر بخواهیم خرمای خراسان جنوبی وارد بازار دیگر استان‌ها شود باید سطح زیر کشت خرما را افزایش دهیم. و افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی. به گفته یه مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی توسعه 620 هکتاری سطح زیر کشت گیاهان دارویی امسال در استان مرکزی هدف گذاری شده است. به گفته زارعی این گیاهان در سه گروه گیاهان دارویی از جمله نعنا فلفلی، استخدوس، گل محمدی و زعفران دستبندی می شوند. او افزود اکنون 1300 هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت گیاهان دارویی قرار دارد و سالانه 2000 تن محصول از این اراضی برداشت می شود. زارعی در پایان گفت افزایش 50 هکتاری سطح زیرکشت گل محمدی و رشد 70 تا 80 هکتاری سطح زیرکشت زعفران از جمله برنامه‌های جهاد کشاورزی برای توسعه کشت این گیاهان در استان است. شنوندگان عزیز، از اینکه در این بخش همراه من بودید سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
بسیار متشکرم که در این لحظات همراهین با رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و شنونده برنامه شاخه های طلایی هستین. اگر از این لحظه با ما همراهید بگم که داریم درباره تولید کشمش در کشور صحبت میکنیم و همراه هستیم با آقای دکتر بیژن کاووسی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس. اگر شما هم سوالی دارید، تجربه‌ای دارید در زمینه تولید کشمش در کشورمون، میتونید با ما همراه باشید، سوال خودتون رو مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37. در بخش اول گفتگو بنده با آقای دکتر کاووسی نگاهی داشتیم به جایگاه کشورمون و ارزاوری که میتونیم به واسطه کشمش داشته باشیم. همینطور ارزیابی کردیم ارقام مناسبتر انگور رو برای تبدیل به کشمش و نگاهی هم داشتیم به شهرهایی که پیشرو هستن در کشورمون در زمینه تولید کشمش. آقای دکتر اگر موافق باشین این بخش رو آغاز میکنیم و بریم به سراغ بحث روش‌هایی که انگور رو فراوری میکنن و تبدیل میشه به کشمش. بیشتر در کشورمون آقای دکتر کاووسی شاهد هستیم که روش‌های سنتی کماکان برقراره برای تبدیل انگور به کشمش. کمی درباره روش‌ها بگیم و این مسئله که میتونیم طی بکنیم تا به سمت روش‌های نوین بریم.
بله. من قبل از اینکه این پاسخ رو بدم اشاره کنم، در دنیا الان ارقامی معرفی شدن و حتی استفاده میشن به نام، در واقع بهشون میگن انگور دواین، یعنی DOV که در اصطلاح معادل اون میشه دری آن واین، یعنی که انگورهایی هستن که روی خود بوته در تاکستان خوش میشن و بعد خوشه های خوش شده رو جمع آوری میکنن و میارن درجه بندی و دسته بندی میکنن. یعنی پس نیازی نیست که اینا برداشت بشه بیاد روی زمین یا بارگاه در واقع خوش بشه. این یک تکنولوژی جدیدی هست که تخیران. اما در کشور ما هم برای مریض هم برای خود کشورش متاسفانه همگام با توسعه باغات دیرساخت‌های مناسب برای فراوری پیش نرفته واقعا. و بلی بعضی جاها واقعا ایدئال و عالی هست، بعضی جاها واقعا ضعیف هست، بعضی جاها متوسط هست. الان هم ما حتی داریم در مناطقی که کشمش رو دو سطح خاک خوش میکنن، این اشکال داره چون وقتی انگور رو شما روی در معرض گرما و آفتاب قرار میدید پوست اون ترک برمیداره که آب خودش چکار کنه از دست بده. با این وجود باعث ورود بعضی پاتوژن ها به داخل میشه که ممکنه بعدن بعد از فراوری و بسته‌بندی یا حتی برای صادرات مشکل ایجاد بشه. ولی بعد اومدن یه قدم بهتر، سکوهای سیمانی و گلی استفاده شده که روی اونا رو حتی با پوشش و پارچه و گونی های خاصی پن میکنن و روی اون انگور خوش میکنن. اما توجه کنید بهترین کار و علمی ترین کار استفاده از بارگاه هست. بارگاه یعنی جایی که ما انگور رو به صورت طبقه‌ای یا حالت آویزان روی یک سطوح تمیز و مرتب مشبکی قرار میدیم که به اسمهای بارگاه آذربایجان، کالیفرنیای یونانی، فلا و انواع بارگاه داریم که این بارگاه ها به علتی که هوا و نور میتونه داخل اونا نفوذ کنه، در واقع محصول سالمتری رو تولید میکنه.
و کماکان این روش بارگاه هم جزو روش‌های سنتی به شمار میاد دیگه آقای دکتر کاووس.
تقریبا حالت پیشرفته سنتی تر.
آها، نیمه سنتی نیمه مدرن شاید بهتر باشه.
ولی حالتی که مد نظر شما صنعتی هست، امروزه دستگاه‌هایی به نام دستگاه خشککن انگور طراحی شده خوب. که داخل اینا حالت یک اتاق کنترل شده است که انگور رو به صورت طبقه داخل این قرار میدن، رو دمای خاص قرار میدن و مدت کوتاه‌تری به جای که یک ماه انگور آویزون باشه، شرایط باشه، خوش بشه، این ظرف چند ساعت خوش میشه و رطوبتش به 16 تا 18 درصد میرسه. میدونید که بهترین رطوبت بین 16 تا 18 درصد. این روزه با توجهی که کشور ما کشوری هست که نور خوبی داره و تابش نور خوبی داریم، دستگاه هایی هم امروز طراحی و آماده شده به نام خشککن خورشیدی، که این خشککن های خورشیدی به 4 گروه تقسیم میشن. خشککن های خورشیدی که مستقیماً محصول رو قرار میدن و تابش آفتاب زیر اون محفظه خوش میشه. یکی دیگه هستن که نه، خشککن‌های خورشیدی هستن غیر مستقیم، یعنی شما محصول رو داخل محفظه قرار میدید ولی نور مستقیم نمیتابه، حرارتی که تولید
به صورت مستقیم نمیتابه. بله.
ولی احسن، ولی خشککن‌هایی که حالت مختلط داره، یعنی هم نور میتابه هم هوا گرم میشه. ولی چهارمی اون خشککن‌هایی هستن که خورشیدی ولی ترکیبی هستن، که اینا داخل اینا فن‌هایی قرار دادن که هوا که گرم میشه هوا داخل اینا چرخش داره و لذا باعث در واقع کاهش رطوبت و خشک کردن بیاد به همون 16 تا 18 درصدی که خدمتتون عرض کردم. امروز داره توسعه پیدا میکنه ولی انتظار هست حمایت بشه و در این زمینه اگر ما میخوایم اقتصاد ما رو از در واقع از نفت بیاریم به محصولات غیر نفتی، در این راستا در زیر ساختاش انشالله
میتونه اتفاقات بسیار
بله اتفاقات بسیار بهتر اتفاق بیفته و انشالله میتونه کمک شایانی رو به محصول سالم و صادراتی داشته باشه.
بسیار عالی. اگر موافق باشین به اتفاق شنونده های عزیزمون این بخش رو هم به پایان میرسونیم. در بخش پایانی با شما همراه خواهیم بود. تولید کشمش در کشور موضوع امروز برنامه شاخه های طلایی هست که از رادیو اقتصاد شنونده اون هستید. انگور یکی از 20 کالای برتر تولید شده در سراسر جهانه که یا به صورت تازه مصرف میشه یا به اشکال مختلف از جمله کشمش فراوری میشه. کارشناسان جهانی تخمین زدن تا سال 2024 بازاری به ارزش بیش از 250 میلیارد دلار پیش روی تولید کنندگان جهانی انگور قرار داره و کشور عزیزمون ایران با تولیدی بالغ بر 1 میلیون تن در سال 2019 جایگاه 11 تولید کنندگان جهانی رو به خودش اختصاص داد. همراه من باشید و ادامه گفتگو من با آقای دکتر بیژن کاووسی رو دنبال کنید. درود به شما همراهان عزیز رادیو اقتصاد و برنامه شاخه های طلایی. اگر سوالی مد نظر دارید در ارتباط با موضوع برنامه، یعنی تولید کشمش در کشور، میتونید از طریق 30637 به اون بپردازین. گفتگو میکنم با آقای دکتر بیژن کاووسی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس. در دو بخش قبل بسیار اطلاعات خوبی رو از زبان آقای دکتر شنیدیم و بخش پایانی رو هم دعوت میکنم تا شنونده باشه. در این بخش با این سوال با شما همراه باشیم آقای دکتر کاووسی. اگر بخوایم از لحاظ کیفیت کشمش های تولید شده در داخل کشورمون رو با نمونه های خارجیش بررسی بکنیم، جایگاهی که کشمش های ایرانی در اون قرار میگیرن چگونه است؟
بله، نگاه کنید، بر اساس ذائقه هم اگر ما در نظر بگیریم،
بله،
خود در کشور ما شاید با برخی کشورها متفاوت باشه. و من قبل از این توضیح بدم، یک نوع طبقه بندی دیگری که وجود داره، چون بس خود کشمش هست نه مغید، کشمش ها یک گروه که به نام کشمش پلویی تقسیم میشن،
بله،
که خاص استفاده در پلو هستن که برخی کشورها استفاده کمتر میکنن. در کشور ما بسیار متداول هست که از انگور بیدانه قرمز تهیه میشه و سفید. یه نوع به نام کشمش سبز هست که از انگور بیدانه که عرض کردم از ارقامی مثل پیکامی که کشیده هست استفاده تهیه میشه. اینا در کشور ما جایگاه خاصی دارن با برندهای مشخصی، اینا رو به بازار در واقع عرضه میکنن. ولی نگاه کنید، کیفیت کشمش که شما اشاره کردید، کیفیت کشمش یه سری مربوط به عواملی بود که من بهتون عرض کردم که مربوط به خود رقم هست، مربوط به مدیریت تاکستان هست. ولی یک سری عوامل دیگری که، یعنی اگر شما بهترین رقم رو انتخاب کنید، بهترین رقم در بهترین مکان هم کش کنید،
بله،
و بهترین مدیریت رو در تاکستان داشته باشید و انگور خوب تولید کنید، ولی شرایط پس از برداشت را که میخواد تبدیل به کشمش بشه رعایت نکنید، اون کیفیت حاصل نمیشه. یکی نحوه برداشت، نحوه انتقال خوشه ها، تمیز کردنشون، عدم تراکم اونها رو هم و استفاده از همین بارگاه، نحوه خوش کردن، شرایط جوی که در شهر وجود داره، همه اینا باعث میشن که کیفیت را تحت تاثیر قرار بدن. و خوشبختانه خیلی از این شرایط از نظر محیطی تو کشور ما حاکم هست. ما کشور آفتابی هستیم نسبت به اروپا،
بله،
در اروپا این شرایط کم میشه. اما من یه نکاتی بگم برای شنوندگان عزیز،
بفهمت.
هر محصولی یک شاخص یا ایندکسی داره برای خودش. شاخص های استاندارد کشمش چند تا نکته مهم داره، من بهش اشاره میکنم.
بفرمایید.
یک کشمش باید عاری از آفات زنده و مرده باشه.
بله.
این خیلی مؤثر هست. میزان رطوبتش نباید از 16% بیشتر باشه. اگر گوگر میدن، میزان دود گوگر نباید از 2 در 1000 بیشتر باشه. تعداد کشمش هایی که برزدار هستن، یعنی مریض هستن، در خود کشمش بیدانه نباید از 1% بیشتر باشه. تعداد جالب هست، تعداد کشمش هایی که دوم دارن نباید از 10% بیشتر باشن. این نگاه کنید چه نکات جالبی در،
بله بله، که اثر میذاره.
یکی هم درصد کشمشی که نارس هست نباید از 2.5% بیشتر باشن. و نهایت درصد کشمش شکر زده هم از 15% نباید بیشتر باشد. و به طور کلی برای مریض، برای کشمش پلوی و کشمش سبز یک استانداردی تعریف شده که مشخص هست باید اینا رعایت بشه. و حتی یک سری ویژگی های میکروبی هم تعریف شده برای کشمش آفتابی، کشمش های دیگه، که اینا رو باید حتما رعایت بشه که در مقدار گرم از اینا چقدر باکتری یا مثلا اون مشکل میکروبی باشه رعایت بشه.
بسیار عالی.
اینا نکته مهمی هستن که باید
مد نظر قرار داده بشه. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر کاووسی، اطلاعات بسیار کامل و جالبی بود در اختیار ما و شنونده‌های شاخه‌های طلایی قرار دادیم. بسیاری از مطالبی که بهش اشاره کردین رو خودم آشنایی نداشتم و بسیار آموختم از مطالب ارائه شده شما. سپاسگزارم از همراهیتون. حتما همینطوره، حتما با حضور شما مفید هست، هم برای بنده هم برای شنونده‌های برنامه شاخه‌های طلایی. به خدا می‌سپارم.
سلامت و تندرست.
کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار.